ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 31 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در آخرین روز تابستان. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید و پنج شنبه و جمعه خوبی هم در انتظارتون باشه. همراه شما خواهم بود در این مجله با گزارش‌ها و مطالبی متنوع. از نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم گفت و همینطور سفر زائران ایرانی به عراق در میانه بحران کرونا و مطالب متنوع دیگر. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تاکید کرده که ایالات متحده آماده ی ادامه گفتگوها درباره برجام و بازگشت به میز مذاکره است. خانم ساکی گفته است هنوز امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد. روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا امکان اطمینان ندارد. دولت ابراهیم رئیسی تاکنون نماینده‌ای برای ادامه گفتگوهای برجامی معرفی نکرده و تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام نیز تعیین نشده است. با مرگ 286 بیمار در شبانه روز گذشته، تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران از 118,000 نفر عبور کرد. سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی قربانیان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 18,000 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و حدود 7,000 بیمار هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کشور هستند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز دارند از حدود 260 شهر به 57 شهر کاهش یافته است. جو بایدن و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه امروز در یک تماس تلفنی درباره تنش کم سابقه بین دو کشور گفتگو می‌کنند. هفته گذشته امضای قرارداد سه‌جانبه دفاعی بین آمریکا، بریتانیا و استرالیا با واکنش تند فرانسه روبرو شد. رئیس جمهوری فرانسه سفرای کشورش را از آمریکا و استرالیا فراخواند و به واشنگتن درباره روابطش با اروپا هشدار داد. استرالیا قراردادی 40 میلیارد دلاری برای ساخت 10 زیردریایی اتمی با فرانسه امضا کرده بود، ولی مذاکرات پشت پرده با واشنگتن و لندن منجر به لغو آن و امضای قرارداد با آمریکا و بریتانیا شد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است امانوئل مکرون در گفتگوهایش با جو بایدن خواهان اقدام‌های مشخص برای جلب اعتماد پاریس خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا خواهان هماهنگی جامعه جهانی در برخورد با گروه طالبان شد. در بیانیه‌ای که از طرف لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا منتشر شده، او تأکید کرده که برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریسم جهانی، کشورهای جهان از جمله چین و روسیه باید هماهنگ عمل کنند. قرار است روز چهارشنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه، 5 عضو دائم شورای امنیت، با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. و ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه میگوید در 6 ماه اخیر 110 نفر از اتباع ایران از زندانهای خارج از کشور به زندانهای ایران منتقل شدند. آقای خداییان بدون اشاره به جزئیات گفته است 6 نفر از زندانیان خارجی نیز به خارج از کشور منتقل شدند. به گفته وی در سال گذشته بیش از 250 زندانی ایرانی به زندانهای داخل کشور و بیش از 600 زندانی خارجی نیز به خارج از کشور منتقل شدند.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آخرین خبرها از 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. واکنش ها به سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و آنچه امروز در نیویورک می گذرد. مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ، فردی که در مورد شکنجه نوید افکاری شهادت داده بود.
ایشون 8 روز در سلول انفرادی بوده و هر اتفاقی که با ایشون افتاده در همون سلول انفرادی افتاده.
بحران همگیری بیماری کووید 19، سفر زائران ایرانی به عراق همزمان با افزایش دوباره آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا. برنامه هفتگی صحنه که بخش پایانی این مجله است و به ادامه منازعات بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. و پیام‌های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل چند روزی است که کار خودش رو در نیویورک آغاز کرده و سخنرانی رهبران کشورها هم از دیروز شروع شد. دیروز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سخنرانی کردند. سخنرانی ابراهیم رئیسی که به صورت مجازی برگزار شد، واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. برای بررسی دقیق‌تر اونچه که تا کنون در جریان این سخنرانی‌ها گذشته، همراه هستیم با فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا که الان در نیویورک و ما رو در جریان آخرین و تازه‌ترین خبرهای نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار میده. سلام میکنم بهت فهیمه. برای ما ابتدا بگو که چه سخنرانی‌هایی در برنامه امروز مجمع عمومی هست؟
می‌کنم مطلب به تو و به شنوندگان رادیو فردا. امروز به وقت نیویورک ساعت 11 صبح شده در مجمع عمومی سخنرانی از پیشگاه اردن عبدالله دوم مشروب ملک عبدالله همین الان که در جریان هست. اهمیت ملک عبدالله شاید در ارتباط با ایران از جمله در بیانیه باشه که اون در سال 2015 صادر کرد و ایران رو بزرگترین تروریست و جنایتکار نامید. در سخنرانیش هم تا به حال اشاره کرده به ضرورت همکاری جهانی برای حل بحران فلسطین و اسرائیل و همینطور وضعیت لبنان و اهمیت مسئولیت جهانی در قبال مردم در این کشورها و وضعیت بحرانی که هست. سخنرانی از پیش ضبط شده پادشاه عربستان ملک سلمان، پادشاه هفتم و کنونی عربستان هم هست، یکی از مهمترین و بزرگترین مخالفان و رقبای حکومت ایران در منطقه خاورمیانه که بارها از سیاست مذاکره و تعامل با ایران انتقاد کرده و خواستار برخورد جدی‌تر با فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست. ملک سلمان بارها از جمهوری اسلامی انتقاد کرده بابت آنچه که حمایت از شورشیان حوثی میتونه که از طرف جمهوری اسلامی انجام میشه. به هر حال جمهوری اسلامی شیعه و عربستان سنی از دید بسیاری از تحلیلگران درگیر رقابتی هستند بر سر قدرت در خاورمیانه. امروز در جدول برنامه های مجمع عمومی همچنین بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم دیده میشه که در اینجا حضور داره و سخنرانی خواهد کرد. از قبل از آغاز به کار مجمع عمومی امسال شاهد این بودیم که مسئله شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که در تهران زندانی هستند بار دیگر مطرح شد. لیز تراس وزیر خارجه جدید بریتانیا اعلام کرد که در دیدار با وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی آقای امیر عبداللهیان در نیویورک موضوع آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانیان رو مطرح خواهد کرد. میدونیم که نازنین زاغری، مهران رؤوف و انوشه آشوری از جمله شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی در تهران هستند و بوریس جانسون هم قبلا انتقادهای در زمینه حقوق بشر علیه ایران مطرح کرده و حالا باید دید که امروز در سخنرانیش چه خواهد گفت.
بله فهیمه، به جز حالا افرادی که قرار امروز صحبت کنن، دیروز هم رهبران برخی کشورها صحبت کردن، از جمله ابراهیم رئیسی که صحبتاش به صورت از پیش ضبط شده پخش شد. یه مروری داشته باشیم بر مهمترین نکات سخنرانی رئیس جمهور ایران و همینطور واکنش هایی که به اون بوده تا الان.
مطلب آقای رئیسی بخش بزرگی از اظهارات از پیش ضبط شدهش رو به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اختصاص داد و از ملت ایران به عنوان ملت من یاد کرد. گفت وضعیت جاری در ایران ناشی از فشارهایی است که به گفته او آمریکا با افزایش تحریم‌ها بر ملت ایران تحمیل کرده. از تحریم دارو سخن گفت و گفت این باید به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت بشه. گفت که ما می‌خواستیم واکسن بخریم و با تحریم‌ها مواجه شدیم. این اظهارات البته در شرایطی است که از یک سو دارو اصلا در فهرست تحریم‌ها علیه ایران قرار نداشته و از طرف دیگه این شخص آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که روز 19 دی ماه 99 مشخصاً واردات هر گونه واکسن آمریکایی و انگلیسی رو به ایران ممنوع اعلام کرد و گفت به اینها اعتماد نمی‌شود کرد. همین دستور سبب تأخیر واکسیناسیون در ایران و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد. با این حال آقای رئیسی در اظهارات خودش دیروز مدعی شد که ایران می‌خواسته که واکسن بخره و به خاطر تحریم‌ها نتونسته. صحبت‌های ایشون وجوه متناقض زیاد داشت، مخصوصاً وقتی که اینها رو می‌گذاریم در کنار واقعیت‌های داخل ایران. مثلا در افغانستان خواستار تشکیل حکومتی مستقل شد با مشارکت تمام اقوام و در فلسطین با مراجعه به آرای همه مردم فلسطین، هم از یهودی و مسلمان و مسیحی، در حالی که خب می‌دونیم هم اقلیت‌های مذهبی و هم قومیت‌ها در ایران به شدت سرکوب میشن و سهمی در تعیین سرنوشت خودشون ندارن. واکنش‌هایی هم به این سخنان بود، از جمله وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اظهارات آقای رئیسی رو پر از دروغ و بدبینی خواند و گفت او تلاش می‌کنه که جامعه بین‌المللی رو فریب بده با این سخنان. و اسرائیل اشاره کرده به اینکه حکومت ایران آنطور که در این بیانیه آمده در 40 سال گذشته به شهروندان ایرانی لطمه زده، با حمایت از تروریسم خاورمیانه رو هم بی‌ثبات کرده. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته که واشنگتن جدول زمانی مشخصی برای پیوستن دوباره به مذاکرات نداره، چون آقای رئیسی به حال به مذاکرات هم اشاره کردن و در مورد پرونده هسته‌ای حرف زدن در صحبت‌های دیروزشون. ایشون مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که البته نباید خیلی طولانی بشه این انتظار، چون در این مدت به گفته اون ممکنه که پیشرفت‌های هسته ایران غیر قابل بازگشت باشه و آمریکا گفته که ما دنبال برنامه عملی هستیم در این زمینه.
خب حالا با توجه به اختلافی که بین ایران و آمریکا هست بر سر برنامه هسته‌ای تهران، برای ما فهمه بگو که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیروزش چه نکاتی رو گفت به ویژه در مورد ایران؟
آقای بایدن اگر بخوام متمرکز بشم به ویژه روی ایران، با اشاره به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بعد از اینکه از ضرورت صلح جهانی صحبت کرد، گفت ما کاملا آماده ایم که به مذاکرات برگردیم، البته در شرایطی که تهران هم به صورت کامل توافق رو اجرا بکنه. و این مهمترین نکته بود که در مورد پرونده هسته ایران مطرح کرد. او همچنین گفت که آینده از آن کشورهایی است که به مردمشون اجازه میدن آزادانه نفس بکشن، نه کشورهایی که تلاش میکنن مردمشون رو خفه کنن.
بله، خیلی ممنونم از تو فهیمه. همراه بودیم با همکارم فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا، که از نیویورک برای ما گزارش میداد در مورد آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل میگذره. با فهیمه در روزهای آینده هم همراه خواهیم شد تا از تازه ترین خبرها از سازمان ملل به ما گزارش بده. اما بریم به ایران، جایی که سازمان حقوق بشر ایران از اونچه مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ نامیده خبر داده و نوشته که او در سلول انفرادی جان باخته. شاهین ناصری در یک فایل صوتی از داخل زندان که به دست رادیو فردا رسیده قبلا گفته بود که شاهد شکنجه نوید افکاری، زندانی سیاسی بوده که سال گذشته اعدام شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم امیر پوریا بشنویم.
شاهین ناصری، زندانی مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ که پیشتر در شیراز زندانی بود، طبق گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در روز سه‌شنبه 30 شهریور منتشر کرد، در یکی از سلول‌های انفرادی زندان تهران بزرگ جان باخته است. در خبر جدیدی که این سازمان نیمروز چهارشنبه 31 شهریور ارائه کرد آمده است که پس از گذشت 24 ساعت از مرگ مشکوک او، مسئولان در تماسی با خانواده اش خواستند که برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند. همچنین یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت که شامگاه سه‌شنبه بعد از اتمام ساعات اداری، دادستان عمومی تهران علی القاسی مهر و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران محمد شهریاری همراه با چند شدن از مسئولان از جمله رئیس زندان در حسینیه سالونی که شاهین ناصری پیش از انتقال به انفرادی در آنجا نگهداری میشد با هم اتاقی های او صحبت کردند. سازمان حقوق بشر ایران بر این باور است که حضور این مسئولان در بین هم اتاقی های سابق شاهین ناصری این نگرانی را افزایش میدهد که آنان به دنبال راهی برای به توصیف این سازمان سناریو سازی و پنهانکاری در زمینه مرگ مشکوک این زندانی باشند. در یک فایل صوتی از شاهین ناصری که به عنوان آخرین صدای او از زندان به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، خود او نیز به احتمال کشته شدن اشاره می‌کند، البته به شکلی کلی و بدون ذکر نام خودش در این بخش.
همانطوری که قبلا خدمت مردم شریف عرض کردم، آسیاب به نوبت است و قوه قضاییه فاسد ممکن است هر آن با ظلم و بی‌عدالتی گریبان و یقه مردم ایران را بگیرد و به ناحق خون جوانان مظلوم وطن را بریزد.
منبعی که سازمان حقوق بشر ایران از اون نقل قول کرده همچنین گفت شاهین ناصری نامه‌ای به مناسبت سالگرد اعدام نوید افکاری نوشته بوده و قصد داشته این نامه را از پشت تلفن بخواند، ولی حفاظت زندانی موضوع را فهمیده و قبل از خواندن نامه او را به سلول انفرادی منتقل کرده است. در فایل صوتی اخیری که تحت عنوان آخرین صدای شاهین ناصری از زندان به رادیو فردا رسیده، او خود و موضعش را چنین معرفی می‌کند:
من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهروندان ایرانی خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم.
9 آبان سال 98 بود که شاهین ناصری با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داد شخصا در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. او در شهادت نامه رسمی خود نوشته بود نوید افکاری را در بازداشتگاه دیده و نوید به او گفته است عباسی افسر پرونده دست او را شکسته. بنا به گزارش‌ها انتقال شاهین ناصری به زندان تهران بزرگ مدتی بعد از نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری یعنی 22 شهریور 1400 رخ داد و آقای ناصری از مدتی پیش در سلول انفرادی به سر می برد. او همچنین در پیام خود به مردم ایران طی همان فایل صوتی در اختیار رادیو فردا می گوید:
مردم شریف ایران، فریاد مظلومیت خوزستان و سیستان و کردستان را بی پاسخ نگذارید و به یاری آنان بپا خیزید و بدانید که آتش خشمتان رژیم فاشیست آخوندی را خاکستر می کند و به دزدی‌های کلان و به تاراج رفتن ثروت‌های وطن توسط اوباش مذهبی نما پایان دهید.
فایل صدای شاهین ناصری از زندان این گونه به پایان می‌رسد:
من دست تک تک مردم شریف ایران را به پاس حمایت‌ها از وحید و حبیب افکاری و مردم مظلوم می‌بوسم. دوستدار تک تک ایرانیان آزاده و آزادی‌خواه سید شاهین ناصری.
در پایان این گزارش این نکته نیز قابل اشاره است که بابک پاکنیا وکیل شاهین ناصری در توییت‌های خود طی روز سه‌شنبه ابتدا در این مورد که بتواند مرگ او در زندان را تایید یا تکذیب کند علی‌رغم هر پیگیری و تماسی که داشته اظهار ناتوانی کرده است. در ادامه در واکنش به اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی توضیح داده است که شاهین ناصری را چندان نمی‌شناخته و تنها به احترام خانواده نوید افکاری وکالت او را پذیرفته است. تمام اینها نشان می‌دهد که همچنان باید در انتظار اخبار بیشتر و رفع تردیدها در مورد سرنوشت آقای ناصری و مرگ او باشیم.
گزارش بود از همکارم امیر پوریا در همین باره، یعنی درباره مرگ شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ. گفتگویی کردم با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از او میشنویم.
در حال حاضر تا اونجایی که ما اطلاع داریم با خانواده تماس گرفتند و گفتند که برای تحویل پیکر ایشون به کهریزک مراجعه کنند، یعنی در واقع مرگ ایشون تایید شده، هرچند که به طور رسمی مقامات جمهوری اسلامی هنوز چیزی نگفتند. از طرف دیگه بر اساس اطلاعاتی که باز به ما رسیده، ما میدونیم که ایشون تا حتی صبح دیروز، یعنی صبح روز سه‌شنبه در حیات بودند. بعضی از زندانیان شنیده بودند که به در سلول میزدند ولی هیچ توجهی بهشون نمیشد و حدود ساعت 10 صبح پکر ایشون را از سلول به بهداری منتقل میکنند. از طرف دیگه مسئولان زندان و کلان دادستان به زندان مراجعه کرده دیروز و به نظر میاد که در پی تدارک یک سناریو هستند. از زندانیان پرسیده شده که آیا ایشون در بین زندانیان خصومتی داشت، با کسی درگیری یا مشکلی داشت، ولی بر اساس اطلاعات ما ایشون 8 روز در سلول انفرادی بوده و هر اتفاقی که با ایشون افتاده در همون سلول انفرادی تحت نظر نیروهای امنیتی افتاده و مسئولیتش بر عهده مقامات جمهوری اسلامی است.
آقای امیر مقدم، علت مرگ رو به خانواده اعلام نکردن هنوز؟
هنوز هیچ چیزی اعلام نکردند و خب این در واقع یک رسم رایج هست که علت مرگ رو یا اعلام نمی کنند یا علتهای اعلام می کنند که نه خانواده قبول داره و نه به واقعیت می خوره. فقط این رو می خواستم اضافه کنم که آقای ناصری برای سالگرد اعدام نوید افکاری یک متنی رو آماده کرده بود که می خواست روز در واقع سالگرد اعدامش، یعنی 22 شهریور ماه، از طریق تلفن خونه و مثل این که ماموران زندان مطلع میشن و همون روز ایشون رو به سلول انفرادی منتقل میکنن.
آقای امیری مقدم، شما در اطلاعیه‌ای که روی وبسایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر کردید، مرگ شاهین ناصری رو مرگ مشکوک توصیف کردید. فکر میکنید که علت مرگ او چه میتونه باشه؟ یعنی چرا از عبارت مرگ مشکوک استفاده کردید؟ چه سناریویی مطرحه؟
ما به زودی یک اطلاعیه جدید منتشر خواهیم کرد طی امروز، ولی ببینید شاهین ناصری تا اونجایی که ما میدونیم از سلامت جسمی کامل برخوردار بوده، به گفته همبندانش هیچ افسردگی نداشته و هیچ دلیلی وجود نداره که در واقع مرگشون نتیجه یک مرگ طبیعی باشه و وقتی که در زندان در سلول انفرادی این اتفاق میفته، خب ما فکر میکنیم که این مثل خیلی مواردی که بر اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی و شکنجه میدونه این اتفاق افتاده باشه. ایشون سالم بوده، بردنش سلول انفرادی و 8 روز بعد پیکر بیجانش رو از سلول انفرادی آوردن بیرون.
شاهین ناصری یکی از افرادی بوده که شهادت داده نوید افکاری، زندانی سیاسی که سال گذشته اعدام شد، مورد شکنجه قرار گرفته بوده. درباره این اظهارات او برای ما میگید؟
از اونجایی که پرونده نوید افکاری توجه بسیار زیادی گرفت و با صدای خودش نوید افکاری در دادگاه هم گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته، قوه قضاییه مجبور شد، در واقع یکی از موارد نادری است که قوه قضاییه واکنش نشون میده، مجبور شد اطلاعیه بده که ادعاهای شکنجه صحت نداره و بعد در چنین شرایطی آقای ناصری هم کتباً و هم به طور شفاهی شهادت میده که خودش با چشمای خودش دیده که نوید مورد شکنجه قرار میگرفته و این شهادت آقای ناصری در واقع برای قوه قضاییه خیلی سنگین بود. یعنی که یک فردی که خودش در زندان هست با وجود اینکه آگاهه که چه ریسکی داره میکنه، حاضر شده بیاد و کتباً با جزئیات شهادت بده و من فکر میکنم که تمام اتفاقاتی از اون موقع بارها به سلولهای انفرادی برده شده و هم تحت فشار بوده و من فکر میکنم که این اتفاقی هم که الان افتاده نتیجه همون باشه.
گفتگوی رو شنیدید با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران. و در حالی که مقام‌های پزشکی ایران امروز از افزایش آمار روزانه مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا خبر دادند، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده تعداد زیادی از زائران ایرانی بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی راهی عراق شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
داخل هواپیمای لوشن که 2 طبقه کردن، به این صورت مسافرها داخل هواپیما.
صدای یک مسافر را می شنیدید که می گوید در یک هواپیمای نظامی روسی تعداد زیادی از زائران برای شرکت در مراسم 40 راهی نجف هستند، در حالی که کمتر از 1 هفته تا برپایی مراسم راهپیمایی 40 در عراق باقی مانده، نحوه سفر این زائران همچنان خبرساز است. در هفته‌های گذشته تخلفاتی در نحوه فروش بلیط، گرفتن ویزا و پروازهای بین ایرلاین‌ها، سازمان هواپیمایی و دیگر متولیان برگزاری مراسم 40 در کربلا گزارش شده بود، اما استفاده از یک هواپیمای نظامی برای جابجایی زائران امر غریب و عجیبی است که مورد توجه و نقد رسانه‌های داخل ایران نیز قرار گرفته. پایگاه خبری جماران این شیوه سفر زائران با هواپیمای نظامی را عجیب و خطرناک توصیف کرده است. در ویدیویی که در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف منتشر شده است، هواپیمای نظامی دیده می‌شود که دو طبقه دارد و هواپیما پر از مسافر است. در طبقه دوم آن مردانی دیده می‌شوند که کیپ تا کیپ و با نزدیکترین فاصله به هم نشستند و در طبقه پایین فضای هواپیما به دو قسمت زنانه و مردانه تقسیم شده است. در این فیلم تعداد کمی ماسک دارند و اغلب مسافران بدون ماسک دیده می‌شوند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران نیز مطلبی با عنوان ماجرای هواپیمای دو طبقه زائران اربعین چیست را منتشر کرد که پس از ساعتی این مطلب از دسترس خارج شد. اما بنابر همان گزارش حذف شده، یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری این کلیپ را تایید و اعلام کرد که هواپیماهای نظامی مانند این هواپیما نیازی به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری ندارند، اما اگر بخواهند پروازی غیر نظامی انجام دهند باید مجوز آن را دریافت کنند و حالا معلوم نیست چه کسی مجوز چنین پروازی را صادر کرده است. دولت عراق داشتن ویزا، کارت واکسیناسیون و داشتن گواهینامه منفی کرونا را از جمله شرایط ورود زائران ایرانی به این کشور اعلام کرده است. اما با این حال گزارش می شود که عده‌ای بدون ویزا یا از طریق زمینی به عراق سفر کردند. آشفتگی و تخلف در پروازها به عراق همچنان گزارش می شود. برخی آژانس‌های هواپیمایی به مسافران بدون ویزا بلیط فروختند که اغلب سرگردان در فرودگاه‌ها به سر می برند و در حالی که بر اساس توافق‌های صورت گرفته بین ایرلاین‌های داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری قرار بود بلیط هواپیما به مقصد نجف 5 میلیون تومان به صورت دو طرفه و 3 میلیون برای پرواز یک طرفه فروخته شود، آنچه گزارش می شود فروش بلیط یک طرفه با قیمت‌های 6 تا 8 میلیون و گاه بیشتر است. به دنبال انتشار این ویدیو خبرگزاری فارس نوشت با توجه به بالا بودن هزینه‌های بلیط پروازهای اربعین و سرپیچی بسیاری از دفاتر از عرضه بلیط با قیمت مشخص، برخی از زوائر با هواپیماهای باری به عراق سفر کردند. سال 98 در مراسم پیاده روی اربعین بیش از 3 میلیون ایرانی شرکت کردند، اما سال گذشته به خاطر شیوع کرونا این تعداد به حداقل رسید. امسال نیز ایران همچنان درگیر بحران کرونا است و هر روز بیش از صدها نفر جان خود را بر اثر این ویروس از دست می دهند. کادر درمانی بارها و بارها توصیه کرد که هر گونه جابجایی و سفر می تواند به این بحران دامن بزند. با این حال مقامات ایرانی برخلاف توصیه‌های پزشکان بر برپایی مراسم اربعین و سفر به کربلا تاکید کردند و در تمام این مدت وزیر امور خارجه ایران از رایزنی و تلاش برای انجام راه‌هایی به منظور افزایش تعداد زائران ایرانی صحبت کرد. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. اما راهپیمایی در عراق از نجف تا کربلا به مناسبت اربعین از کجا و چرا برای ایرانیان اهمیت و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد؟ در این باره سخن بسیار است. آیا واقعا انگیزه های مذهبی پشت این سفر وجود دارد یا تبلیغ ها و هدف های سیاسی و مشخص جمهوری اسلامی ایران در منطقه؟ یه خامنه‌ای در سال 1194 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
و دادگاه حقوق بشر اروپا روز دوشنبه روسیه رو مسئول مسمومیت یک مأمور سابق امنیتی روس با ماده رادیواکتیو دانست، موضوعی که مسکو اون رو رد کرده. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه طی یک روز با دو اتهام جدی روبرو شد و با رد آنها اتهامات متقابل مطرح کرد. وزارت خارجه روسیه بریتانیا را متهم کرد که از همکاری در روشن شدن شرایط سوء قصد به سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس خودداری میکند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد صرفاً شاهد گام‌های برای تحریک روسیه هراسی هستیم. ماریا زخارو همچنین حکم جدید دادگاه حقوق بشر اروپا در ارتباط با قتل الکساندر لیتوینینکو را بی‌مبنا و عاری از مستندات و دلایل عینی دانست. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، صلاحیت و اختیارات دادگاه حقوق بشر اروپا در بررسی این پرونده را زیر سوال برد و افزود به چنین حکم‌های بی‌اساسی توجه نمی‌کنیم. اندری لوگووی که پلیس بریتانیا او را قاتل الکساندر لیتوینینکو می‌داند، اما در روسیه نماینده دوما و دارنده چند نشان افتخار است، حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را تصمیمی با انگیزه های سیاسی توصیف کرد. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است قتل مخالفان از ابزارهای حفظ قدرت ولادیمیر پوتین و نزدیکانش است.
حتی علنی شدن نقش روسیه در قتل الکساندر لیتوینینکو باعث نشد ترور مخالفان متوقف شود. سوء قصد به سرگی اسکریپال جنجال آفرید، اما تنها یک نمونه از ادامه این رویکرد است. شواهدی در دست است که در بلغارستان، مونتنگرو و جمهوری چک همین ماموران امنیتی عملیات مخرب انجام دادند. قتل ناتالیا استیمیرووا و بوریس نمتسوف، مرگ مشکوک میخائیل لیسین و مسمومیت الکسی ناوالنی فهرست بسیار بلندی وجود دارد و متاسفانه این حکومت قتل مخالفانش را متوقف نخواهد کرد.
الکساندر لیتوینینکو مامور FSB بود که پس از افشای طرح این نهاد برای قتل بوریس بریزوفسکی، سرمایه دار با نفوذ روس، تحت تعقیب قرار گرفت و به بریتانیا گریخت. او سرانجام به منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین تبدیل شد. وی در سال 2006 در لندن با ماده رادیواکتیو مسموم شد و در بیمارستان درگذشت. تحقیقات در این رابطه 10 سال طول کشید و نهایتاً قاضی بریتانیایی به این نتیجه رسید که ولادیمیر پوتین شخصاً عملیات قتل الکساندر لیتوینینکو را تایید کرده. گزارش ها هاکیست این قتل از نخستین موارد اجرای قانونی بود که رئیس جمهور روسیه همان سال امضا کرد و به نهادهای امنیتی اجازه داد ترورهای هدفمند در داخل و خارج انجام دهند. دوشنبه دادگاه حقوق بشر اروپا طی حکم اعلام کرد ظن قوی وجود دارد که عاملان مسمومیت الکساندر لیتوینینکو از طرف دولت روسیه مأمور شده بودند. در روز اعلام این حکم جزئیات جدیدی در رابطه با مسمومیت سرگی اسکریپال نیز منتشر شد. سرگی اسکریپال، مأمور اطلاعاتی سابق روس، به دلیل جاسوسی برای بریتانیا در روسیه زندانی بود، اما 11 سال پیش در جریان یک معاوضه جاسوسان از زندان آزاد و به بریتانیا پناهنده شد. او 3.5 سال پیش به همراه دخترش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس با عامل اعصاب از نوع نویچوک مورد سوء قصد قرار گرفت. گزارش ها هاکیست او در آستانه این حمله با سازمان های اطلاعاتی اسپانیا که مدت هاست در پی برهم زدن حلقه مجرمان سازمان یافته مرتبط با محافل نزدیک با ولادیمیر پوتین هستند همکاری می کرد. به گزارش نیویورک تایمز، الکساندر لیتوینینکو نیز با بازرسان این پرونده همکاری کرده بود. پلیس بریتانیا معتقد است آناتولی چیپیگو و الکساندر میشکین، ماموران نهاد اطلاعاتی ارتش روسیه، عاملین سوء قصد به سرگی اسکریپال و دخترش بودند. و دوشنبه اعلام شد دنیس سرگیف از افسران ارشد این نهاد فرماندهی عملیات سالزبری را بر عهده داشته. پرونده اسکریپال باعث تنش کم سابقه در روابط بریتانیا و روسیه و باعث تحریم های غرب علیه روسیه شد، اما مسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده.
گزارشی بود از آن رایسکایا و در اینجا نوبت میرسه به پخش پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز.
شاهد شکنجه نوید افکاری برای گرفتن اعتراف اجباری رو در زندان کشتن، اینو میشه گفت یک جنایت مشترک با همکاری رئیسی و اژه‌ای. در زمان رئیسی این جنایت انجام شده، حالا که یه سرنخی پیدا شده برای اینکه اینو محوش بکنن اومدن یه جنایت دیگه انجام دادن و این بنده خدا رو هم کشتن که مبادا حقیقت رو بشه. حالا فردا اخبار 23 هم میاد یه داستانی درست میکنه از نحوه خودکشی این بنده خدا در زندان.
با سخنرانی آقای بایدن در اجلاس سازمان ملل دیدیم که مثل تمام رئیس جمهورای دنیا سخنورانی هستند که هر 4 سال همین حرفها را میزنند و تکرار مکررات است. دریغ از یک قدم که در عمل نشان دهند. فقط خمینی یک حرف راست زد و آن اینکه امریکا را شیطان بزرگ مینامید و دیدیم که ظرف 40 اندی سال چه بر سر کشورهای خاورمیانه و اقتصاد دنیا آورد. دیدیم که نه تنها گرسنگی را ریشه‌کن نکرد، بلکه حکومت‌های جبار را جایگزین حکومت‌های میانه رو نمود. چرا؟ برای اینکه منافعش از مردن بچه‌ها در اثر گرسنگی و فقر مهمتر بوده و هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیام های تلفنی شنوندگان عزیز رو شنیدیم و من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با مجله شامگاهی سپاسگزارم و براتون روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره ادامه منازعات بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی میان وزارت ارشاد و صدا و سیماست. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، این هفته به اظهار نظر درباره یکی از مسائل مناقشه برانگیز یک سال اخیر هنرهای نمایشی ایران پرداخت. موضوع نظارت بر شبکه نمایش خانگی که در ماه‌های گذشته موضوع بحث انگیز حوزه هنرهای نمایشی ایران بود. از حدود یک سال پیش سازمان صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران با تأسیس نهادی به نام ساترا اعلام کرده نظارت بر محتواهای تولید شده در شبکه نمایش خانگی از جمله سریال‌های نمایشی با این نهاد است و از آن زمان شروع به نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی کرده است. این اقدام همزمان با توجه مخاطبان به محصولات شبکه نمایش خانگی صورت گرفته است. سریال‌های شبکه نمایش خانگی که از سامانه‌های پخش آنلاین عرضه می‌شوند، با رکود در استقبال از سینماها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، با توجه به مراتب بیشتری روبرو و به محصولات نمایشی اصلی یک سال و نیم اخیر ایران تبدیل شدند. مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلایل حساسیت صدا و سیما به تولیدات شبکه نمایش خانگی و احساس لزوم نظارت بر آن از سوی صدا و سیما چنین میگوید:
شبکه‌های نمایش خانگی در همه جای دنیا رقیب تلویزیون هستند، اما این رقابت در ایران شدیدتره. برای اینکه صدا و سیما حاضر نیست یه خونه تکونی انجام بده و وارد رقابت آزاد بشه، صدا و سیما حاضر نیست معیارها و ضوابط سفت و سخت خودش رو که برای تماشاگر دافعه داره کنار بذاره و به جاش تلاش میکنه که این ضوابط رو به حوزه نمایش خانگی هم اعمال بکنه. یعنی به نوعی به جای اینکه او هم از قید و بندها رها بشه و همونطور که شبکه خانگی داره تو شکل آزادتر و رهاتری کار خودش انجام میده، صدا و سیما هم به این وضعیت آزاد بپیونده، سعی میکنه از طریق محدودیتی که خودش برای خودش به وجود آورده و در واقع اعمالش به شبکه خانگی، یه جور یکسان سازی بکنه و رقابت رو متعادل بکنه. به این دلیل هستش که تصمیم میگیره که برای بقای خودش و حفظ همین اندک تماشاگری هم که داره دست بزنه به یک سری اقداماتی که نمونهشو در قضیه ساترا میبینیم و تلاشی که میکنه برای اینکه اون حوزه رو زیر نفوذ خودش بیاره.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، در صحبت‌های جدیدش مسئولیت شبکه نمایش خانگی را با سازمان سینمایی وزارت تحت امرش دانسته و گفته است در سالهای اخیر اختلافاتی در این باره به وجود آمده است و او به دنبال حل کردن آن است. به گفته آقای اسماعیلی به زودی در سازمان صدا و سیما و ارگان‌های دیگر جلساتی برگزار می‌شود و این مسئله تعیین تکلیف می‌شود و از موضع اختلافی به گفته آقای اسماعیلی خارج می‌شود. اظهارات وزیر ارشاد در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر خبرهایی درباره تشکیل شوراهایی در زمینه صدور پروانه‌های ساخت و نمایش تحت نظر ساترا منتشر شده است. شوراهایی مشابه تشکیلاتی که در همین زمینه در وزارت ارشاد برای صدور مجوز تولید و نمایش فیلم‌های سینمایی وجود دارد. مهدی عبدالله ساده درباره اظهارات وزیر ارشاد و توانایی او برای بازگرداندن نظارت بر شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد چنین نظری دارد.
در این دعوای حقوقی بسیار روشنه که حق با وزارت ارشاد هست. طبق قانون نظارت بر تولید آثار سمی و بصری همیشه منحصرا در حیطه وظایف و عملکرد وزارت ارشاد بوده و هست. صدا و سیما حیطه اختیاراتش فقط در محدود می‌شده به آثاری که خودش ساخته و می‌خواسته پخش بکنه. صدا و سیما هیچ وقت در خارج از حوزه خودش نه وظیفه نظارتی داشته و نه اساسا قانون چنین حقی رو بهش داده. اما به نظر میرسه این بدعت خطرناک و غیر قانونی با هدف کنترل و نظارت شدید تر بر آثار نمایشی صورت گرفته. خب جنایی که صدا و سیما رو در اختیار داره تمایل داره به یه جور یه دست بکنه همه چیز رو و این راه یک دست شدنه اینه که بخش مهمی از اختیارات وزارت ارشاد رو عملا در دست بگیره تا در دورهای بعدی دیگه نگران این کنتراست و دوگانه بین دولت و نهادهای زیر نظر رهبری قرار نگیره. خب طبیعیه که چون این بخشی از حکومت که چون این قدرتی داره تحت شرایطی به وزیر ارشاد دولت روحانی اجازه نمیداد که اساساً مقابله بکنه با این وضعیت، برای اینکه به نظر میسه یه تصمیمی که گرفته شده یعنی خیلی مهمتر و جدیتر از این حرف هاست که حالا با یک صحبتی بخواد حل بشه. علاوه بر این من اصلا گمان نمی کنم که وزیر ارشاد جدید هم بتونه از وزارتخونهش دفاع بکنه، یا بهتره بگم که اساساً بعید میدونم تمایلی داشته باشه که در حقیقت و در واقع وارد این منازعه بشه و به طور جدی از در واقع وزارتخونه خودش دفاع بکنه. دلیلش هم خب به هر حال روشن، وزیر فعلی بخش بزرگی از پیشنه کاریش از صدا و سیما میاد و اساساً گذشته و خواستگاهش صدا و سیما بوده و طبیعیه که به عنوان یک کسی که از اونجا میاد و بک‌گراندش اونجا هستش یک عزم جدی نداشته باشه تا با این نهاد واقعا مقابله کنه. به هر حال به نظر میرسه که تصمیمی که گرفته شده و در شرایط یک دست شده سیاسی امروز به نظر نمیرسه که چیزی هم جز این میشد انتظار داشت.
در حالی که منازعه بر سر مدیریت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد، سینماگران فعال در این حوزه که به ویژه در یک سال اخیر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی تولید محصولات سینمایی بیشتر شدند، چشم به سرانجام این منازعه دوختند. برخی از آنها در این میان به صراحت خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شدند. همایون اسدیان از مسئولان خانه سینما این هفته در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت که برای او مهم نیست که چه کسی قرار است نظارت بر شبکه نمایش خانگی را بر عهده داشته باشد و تنها تعیین تکلیف این موضوع مهم است. مهدی عبدالله زاده درباره شرایط سینماگران و نسبتشان با نهادهای نظارتی چنین اعتقادی دارد.
سینماگرها در طول همه این سالها نشون دادن که اتحاد رو بلد نیستن، حتی در شکل صنفیش نمیتونن کنار هم قرار بگیرن و به یک هدف مشخص برسن. فیلمسازایی که برای شبکه خانگی محتوا تولید میکنن هم از سینمای بدنه میان و براشون واقعا هم فرقی نمی کنه که چه جور نظارت روی کاراشون باشه یا پروانه ساخت رو کی بده. همونطور که در دو سه دهه گذشته سینمای بدنه همیشه در مقابل محدودیت ها سرخم کرده، الان هم سرخم میکنه و عملا براش فرقی نمی کنه، چون به این شیوه عادت داره، به شیوهی که نظارت شدید باشه روی کارهاش و او هم تن بده به اون مترو معیارها. همیشه تونسته توی عرصه سینما موفق باشه، الانم توی عرصه نمایش خانگی میتونه همونجوری موفق باشه، برای اینکه مادامی که اصراری روی یک شیوه روایت، شیوه فیلمسازی یا فیلمنامه نباشه و هر چیز رو بشه به راحتی عوض کرد، در واقع دردسری هم در کار نیست و فیلمسازها و تهیه کننده ها در تمام سالها کارشون رو بلد شدن که چجوری از پیچ و خم پروانه ساخت و سانسور بگذرن. بنابراین الان چیز تازه‌ای برای اونا نیست.
اظهار نظر درباره چگونگی نظارت بر شبکه نمایش خانگی در حالی روی می‌دهد که تا روز چهارشنبه و برغم گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز به کار محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد دولت ابراهیم رئیسی، هنوز رئیس سازمان سینمایی معرفی نشده بود. اتفاقی که هم سابقه که نشان از بروز مشکلاتی در تعیین مسئول اصلی سینمایی رسمی ایران دارد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز.